أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. يا هشام، ما بعث الله أنبياءه ورسله إلى عباده إلا ليعقلوا عن الله. چون که هدف انبیا و رسولان الهی این است که بندگان درکی از خدای متعال داشته باشند، معرفت نسبت به اون داشته باشند. فاحسنهم استجابتن، احسنهم معرفتن. هر کس که بهتر استجابت می کند از انبیا علیهم السلام، معرفتشون به انبیا نیکوتر است. و اعلمهم به امر الله، احسنهم عقلا، عالمترین انسان ها به امر الهی، اینها عقلشون از دیگران بهتر و نیکوتره، چون میخوان فرمان مولاشون رو درک بکنند در شؤون گوناگون، چون درک کردند که کمال این است که در تحت امر مولا باشند. و اکملهم عقلا، ارفعهم درجتن فی الدنیا والآخره. خب این هم روشنه، وقتی عقل کامل بشه با خلاصه معرفت و استجابت همراه و قرب الهی رو برای انسان می آورد و ملاک کمال باید این معنا باشه، این حقیقت باشه در جامعه انسانی برای تک تک افراد و ارتباطات اجتماعی. بسم الله الرحمن الرحیم. خلاصه بحث در مفاد قاعده لا ضرر این شد که قاعده لازرد در این روایت و روایات شبیه آن که در ضمن حکمی آمده است، مفادش نفی ضرر است از جانب مردم نسبت به دیگران، که حالا ضرر خطایی باشه یا ضرر عمدی باشه، که این معنا لازمش این است که در شرع مقدس ضرر جعل نشده، یعنی حاکی از این حقیقته. شارع مقدس رضایت به ضرر کسی از جانب کسی نیست و اون ضررهایی که از جانب التزام به دستور شارع مقدس میاد به لحاظ ایجابی حکم حال یا الزامی در روابط معاملی، اینها هم به هر حال نیست، یعنی وجوب عمل نیست. منتها بیان شد که این معنا در ضرر نفسی شخصی با قاعده لا حرج استفاده میشه. قاعده لا ضرر ضرر شخصی رو بر نمی‌داره، مفادش در رفع ضرر خلاصه بر دیگری است و نفی چنین ضرری است که چنین ضرری نیست، که خب منافات نداره. در حدیث سموره قسمتی از حدیث در مقام اعمال ولایت باشه که حضرت اعمال ولایت میکنن، منتها تعلیل میارن فانه لا ضرر. این تعلیل به معنای نفی ضرر خلاصه کسی بر کسی دیگر است و مفاد استعمالیش، مفاد به حال جدیش این می شود که حرمت داره ضرر بر دیگری. این خلاصه استفاده‌ای که شد و از شد که این کلام کلام مطلوبیه که با این قاعده میسازه، نه نفی حکم میکنه که حکم ضرری جعل نشده و نه نفی حکم به نفی موضوع و نه اینکه این لا لای ناحیه باشه، استعمال در نهی شده باشه، نه نهی تشریعی و نه نهی مولوی که حضرت امام رضوان علیه این رو به معنای نهی مولوی که دارد حکایت از اعمال ولایت نبی اکرم صلوات الله علیه و آله میکنه، این ظاهرش خلاف به هر حال مفاد این جمله است، چون در مقام تعلیل، این در مقام تعلیل نمیتواند اون به هر حال نهی مولوی را بیاورد. سلطان الملنی به هر حال خلاف ظاهر لا نافی است اولا، و ثانیا اون حکم سلطانی از قبل استفاده شده دیگه، این دیگه فإنه لا ضرر، این به صورت علت، این علت نمیتواند به نظر میرسه که نهی سلطانی باشه. من یعنی ازش با این معونه نهی سلطانی استفاده بکنی، یه معونه میبره به هر حال. بله، یعنی بعد اینطور باشه دیگه، نهی چیز نکن، ضرر نزن، فإنه لا ضرر یعنی لا تضرر، این ازش استفاده میشه. بله معناش اینه، اما این لب این تعبیر ازش لا تضرر استفاده میشه، لا تضرر سلطانی. بله ممکنه لا تضرر حال حکمی استفاده بشه، فإنه لا ضرر، اونم تازه خیلی شاید نهی تشریعی هم خیلی ازش استفاده نشه. چرا؟ چون ضرری نیست. چون ضرری نیست. همین، نه اینکه ضرر نزن. این خیلی با تعلیل جور در نمیاد. این که درسته، چرا خلط میکنید؟ بحث تعلیله. این تعلیل با تضرر نمیخوره. چه سلطانی چه برحال تشریعی، این تعلیل، قرازم تعلیله. اینو ندیدم جایی بیان کرده باشن. خود تعلیل نمیخونه با برحال نهی، چه نهی تشریعی چه نهی سلطانی. این ظهور در نفی این ضرر داره. فَإِنَّهُ لَا ضَرَرَ، ضرر نزن چون ضرری نیست. وَلَا ضَرَرَ، حالا ضرر خارجی که نمیگه، میگه خب اینو باید چجوری معنا بکنی؟ خب نتیجتاً نتیجهش لا تضرره، اما این ظهور اولیهش در تعلیل نمیخونه با این عبارت. برحال باشه بله همین تعلیل عمرتاً جملات قاعده کلیه، چون بله نوعاً تعلیلها یه احکام کلی هستند، اگر چه ازش حکم مثلا انشایی استفاده میشه. حکم انشایی خب نوعاً خاصه دیگه، مگه اینکه حالا احکام عمومی باشه. اقیم الصلاة چون اینجا مورد خاصه، حالا اینجا بگیم حکم انشایی خاص. اما ظاهر تعلیل حکم عامه، این حکم عام ازش به هر حال نهی استفاده نمیشه. حالا یا نفی تشریع حکم است که مرحوم شیخ فرموده که حالا اون اشکالات به هر حال پیدا میشه، یا نظر مرحوم آخون که اونم یه بدون اشکال نیست. به هر حال این لا ضرر ظهور اولیش در نفی ضرره، و چون مورد هم مورد خاصه، نفی ضرر به دیگری میشه، یعنی ضرر شخصی بر شخص دیگری نیست. خب ازش نتیجه گرفته میشه که نباید این ضرر پیدا بشه. خب حالا در راستای این استفاده ها که کرده اند، تنبیهاتی برای این قاعده بیان شده که هر یک از بزرگواران تنبیهاتی بیان کردند که اینها یه مقداری با هم دیگه تداخل داره. سعی میکنم که اون حال موارد تداخل رو عرض بکنیم، و نوعاً به لسانهای مختلفی این تنبیهات رو ذکر کردن. مرحوم آقای خویی در تنبیهات اولشون، خلاصه نظر مرحوم آقای خویی در این قاعده این است که این لا ضرره که الان تو این تنبیه اولم آورده میشه به معنای نفیه، اما لا ضرار و معنای نهیه، اونم نهیه مولوی سلطانی. حالا تعلیل رو یادم نیستشون چجوری توجیه کردن. و حال در این ارتباط ایشون میفهمد که این لا ضرر ناظر به نفی تشریع حکم ضرری است. خب یعنی حکم ضرری تشریع نشده. نتیجتاً این است که فقط حکم الزامی تشریع نشده، نازل به نفی تشریع حکم الزامی است، هم از وجوب یا حرمت. خب حالا اگر یک عملی ضرری باشه و خلاصه ترخیصی درش باشه، اینجا عبد خودش رو در ضرر انداخته، این وقوع عبد در ضرر مسند به حکم شارع نیست. اما ترخیص در چیزی میفهمد که موجب ضرر بر نه نفس مکلف است نه بر غیر، چون به اختیارش این شخص این کار رو انجام داده، مثل نفی حرج که اگر ترخیصی باشه این ترخیص به هر حال مستند به حکم شارع نیست. شارع اون حرج یا ضرری که مستند به حکم خودش باشه داره نفیش میکنه، و اونم حکم الزامی یا حرج الزامی باشه. بله، منتها بحث ضرره. حالا اگر کسی از یک عمل مستحبی خاص ضرر ببینه، آیا این لا ضرر اینجا شامل میشه یا نه؟ وضوع مستحبی میگیره، بگیم که به استناد این قاعده لا ضرر حالا این از این روزه ضرر میبینه، بگیم که این رو شامل این میشه. همین ایشون فرض که این رو دلالت نمی کنه، چون این به اختیار دیگه، این به اختیار خودش این کار رو انجام داده. به خلاصه استناد این قاعده نمیتوانیم این حرمت رو بیان بکنیم. بله، حرمت رو از زایدیه اگر دلیل داشته باشیم باید استفاده بکنیم. این قاعده چون در مقام برحال نفی تشریع حکم ضرریه، پس باید این حکم به جعل شارع بخوره که حکم الزامی باشه یا وجوبی یا برحال تحریمی. نه، یعنی این ضرره از ناحیه جعل شارع آمده، که چون مثلا به عنوان مثال همین بگیم که وضو روزه به طور به هر حال مطلق واجبه ولو اینکه ضرر بزنه، خب اینجا چون این ضرر به استناد به حکم شارع است این برداشته شده، اما اونجایی که بله دیگه، این در مقام نفی حکم الزامیه نه حکم ترخیصی. خب حالا ایشون یه اشکالی در این بین میکنه و جواب میده که لازر معنی نفی، لازرار معنی نهیه. پس شما در یک جمله آمدی تفکیک قائل شدید، یک لا رو در یه جمله نفی، در قسمت دیگری از حدیث به معنای نهی. ایشون فقط که اشکالی نداره، چون در معنای اولی که ضرر باشه معنای حقیقیشه، در دومی معنای ادعاییشه. ما شبیهش رو در مثلا روایات داریم، حدیث رفع داریم که رفع ما لا یعلمون، همین رفعه به رفع الخطا هم رفع النسیان هم تعلق گرفته. خب این رفع ما لا یعلمون رفع حقیقیه، اما نسبت به خطا رفع ادعاییه. پس منافات نداره که یک لفظ به لحاظ برحال مواردش دو تا معنا پیدا بکنه. حالا این خلاصه فرمایش ایشون در اینجاست. اما چون حالا ایشون این اشکال میاد که ظهور لا عمدتاً در نفیه، خب اگر اون لا در نفی اینم باید در نفی باشه، چرا شما در نهی معنا کردید؟ این جواب دارن میدن که برحال اشکال نداره حتی یه استعمال هم که میشه به لحاظ سیاق دو تا معنا پیدا بکنه و اینجا که دیالا لا هم تکرار شده. خب حالا آیا این به هر حال تفکیک میتوان پذیرفت طبق نظر ایشون؟ یعنی اگر یک به هر حال حکم الزامی اینجا داره نفی، اگر مقصود نفی حکم الزامی است، آیا حکم اباحی را این نفی نمی کنه؟ مثلا در مقام اعمال حق شفعه اگر بگیم که این تصرف تصرف جایز، این آیا این تصرف جایز ضرر به طرف مقابل نمیزنه؟ اگر ضرر با حکم به هر حال ترخیصی هم در بعضی از موارد باشه، این لسان چون بنابر قول شما لسان نفی حکم است، اونجا را هم باید برداره. در معامله قبلی خب اینجا در همون منع ما اینجا این جواز تصرف شخص در آبی که استخراج کرده، این جواز تصرف یک ضرری رو ایجاد میکنه برای دیگری. این لا ضرر با این حکم تجویزی برای منافات داره، به هر حال محدود میکنه این حکم تجویزی رو که تصرف در بیشتر از اون به هر حال آبی باشه که در مورد استفاده شه. بنابراین به نظر میرسه که شاید این تفکیک مناسبی نباشه، چه این نفی حکم الزامی باشه، حکم ترخیصی رو هم به هر حال نفی میکنه که از جانب حکم ترخیصی اگر ضرری ایجاد بشه به هر حال این ضرر برداشته میشه. بله دیگه، یعنی این روایت به هر حال به نوعی استناد پیدا میکنه به حکم شارع مقدس، لذا این ضرر به نفس رو هم به هر حال شامل میشه. خب این کلام ایشون بنابر همون مبنای خود ایشون بود که لا ضرر نفی حکم میکنه، اما خب ما بیان کردیم که اصلا در مقام نفی حکم نیست، در مقام نفی ضرر کسی بر کسی است که چنین ضرری نیست. خب این بیان حاکی از یک واقعیتیه، این در شرع مقدس حکم ضرری به هر حال جعل نشده، بنابراین هم عمدتاً در مقام ضرر به کس دیگه است، در مقام ضرر به خود این قاعده نیست. از جهت مفادش از ابتدا محدوده. اگر ما مفاد این قاعده رو بنابر این بگیدیم که نفی حکم میکنه، چون مفادش محدود نیست، هم حکم الزامی رو میگیره هم حکم ترخیصی رو. اما اگر گفتیم اصلا مفادش مفاد نفی حکم نیست، مفاد این است که میخواد نفی ضرر کسی به کسی دیگر رو بزنه، چون در مقام تعلیل این به هر حال تعلیل از این که در این مورد خاص نباید زده بشه، برو بکن این رو چون ضرری نیست، این ضرر کسی بر کسی در شرع مقدس نیست، یعنی در حاکی از این است که اگر ضرری به هر حال بشود ازش حرمت انتظام میشه، یا حکم تکلیفی به هر حال استفاده میشه، حکم وضعی استفاده میشه که اگر کسی مانع از اعمال حق شفعه بشه این ضرر نیست، یعنی نمیتواند در واقع مانع از اعمال حق شفعه بشه. بنابراین چون با اون استفاده‌ای که شد این قاعده در مقام نفی ضرر کسی به کسی است، نتیجتاً حرمت اضرار یا عدم امضای عمل استفاده میشه. این تنبیه اول. بعد تنبیه دوم که فقط اشاره میکنم بله دیگه، یعنی اصلا یعنی عرض ما اینه که بنابر اون نظری که مرحوم خویی استفاده کرده این استفاده هم حکم الزامی رو شامل میشه هم حکم ترخیصی رو بنابر استفادهش، چون نفی حکم رو استفاده کرد. اما بنابر استفادهی که ما کردیم و طبق برحال نظری که آیت الله سبحانی دادن این رو استفاده کردیم که اصلا میخواد نفی ضرر کسی رو به کسی رو بیان بکنه، که این ناظر به این است که در شرع مقدس چنین حکمی جعل نشده، که خب نتیجه دیگرش این است که ضرر شخصی به کسی حرام است یا از نظر وضعی به هر حال ممزان نیست. غرض اینه که اونی که استفاده میشه در مرحله اول بیان نفی ضرر شخصی بر شخص دیگری است از جهت اعتباری ادعایی، که این حاکی از این است که این ضرر در شرع مقدس جعل نشده، که اگر این ضرر تحقق پیدا کرد یا حرام است یا اینکه به هر حال اون جنبه وضعی رو پیدا میکنه. بله ضرر کسی به کسی میشه. بله اگر این ضرر از شخصی به شخص دیگری باشه این به هر حال نفی شده، حالا که به هر حال حقی شخص دیگری داشته باشه مثل همان درخت، یا نه حقی هم نداره، این ارتباط موجب ضرر میشه، این عمل میشه عمل حال حرام. مثلا به هر حال عمل مستحبی باعث ایذای پدر و مادر میشه و عدم رضایت اونها رو میاره. این فرزند داره عمل مستحبی انجام میده، اما چون موجب این ضرر میشود به دیگری یا حرج میشود این عمل به هر حال حرام میشه و حرمت در اعمال عبادی هم مساوی با به هر حال فسادشه. حالا تنبیهات دیگر رو هم انشاءالله به تدریج عرض خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.